بیماری عفونی است که اغلب از طریق تماس پوست به پوست گسترش می‌یابد. اکثر افراد مبتلا به تبخال تناسلی هیچ علائمی ندارند و یا علائم بسیار خفیفی دارند. فرد مبتلا ممکن است متوجه علائم خفیف نشود یا آنها را با سایر عارضه‌های پوستی مثل جوش یا موی زیرپوستی اشتباه بگیرد. به همین دلیل بیشتر افراد مبتلا به تبخال از آن بی اطلاع هستند. زخم‌های تبخال معمولاً به صورت یک یا چند تاول ظاهر می‌شوند. تاول‌ها می‌ترکند و زخمی به جای می‌گذارند که درمان آن یک یا چند هفته طول می‌کشد. اولین باری که این بیماری در فرد شیوع پیدا می‌کند، ممکن است علائمی نظیر علائم سرماخوردگی، مانند تب، بدن‌درد و یا تورم غدد لنفاوی داشته باشد. افرادی که برای اولین بار تبخال را تجربه می‌کنند، ممکن است مکررن به این بیماری دچار شوند. شیوع ثانویه در مقایسه با شیوع اولیه معمولاً کوتاه‌تر و شدت آنها کمتر است. شیوع ثانویه در مقایسه با شیوع اولیه معمولاً کوتاه‌تر و شدت آن کمتر است. اگرچه عفونت برای تمام عمر در بدن باقی می‌ماند، اما تعداد دفعات شیوع بیماری ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد. تبخال تناسلی می تواند موجب زخم‌های دردناکی در ناحیه تناسلی شود و شدت آن در افرادی با سیستم‌های ایمنی سرکوب شده بسیار زیاد است. برای پیشگیری از انتقال تبخال به سایر قسمت‌های بدن، از دستکاری زخم یا مایع آن خودداری کنید. چنانچه دستتان به زخم یا مایع آن برخورد کرد، بلافاصله دست خود را به طور کامل بشویید تا از انتقال عفونت جلوگیری شود.
همچنان شنونده یه صدای ما هستید از رادیو سلامت. برنامه حریم آرامش رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع ما تعهد در رابطه زناشویی است. با حضور خانم دکتر کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. خانم دکتر، حالا شما از آسیب شناسی صحبت کردین، اما این تعهد با توجه به اینکه حالا ویژگی های ارتباطات اجتماعی هم یه مقدار تغییر کرده، رسانه ها خیلی دارندام هم میزنن، گروه هایی که تشکیل میشه، صفحات مجازی، ارتباطات اجتماعی که شکل میگیره، و شما اشاره کردید که بالاخره هر نوع پنهان کردن ارتباطات اجتماعی حتی تو مراودات و تعاملات رسانه‌ای هم، اینم ممکنه از نظر شما عدم تعهد باشه در رابطه زناشویی. اما آسیب های این نداشتن تعهد چی میتونه باشه؟ حالا به هر حال مخرب ترینش اینه که زوج متوجه میشن و زندگی اصلا میپاشه. پای چند تا بچه هم وسط هست، بالاخره اینا تبعاتش و این تصوری که بچه ها دارن از زندگی والدینشون، خلاصه تبعاتش همه جانبه تبعات نامناسبیه. ولی اون چی که شما فرمودید حتی منجر به اختلال عمل کرد میشه و در نهایت شما میبینید که دلیلش نداشتن تعهد هست. حالا اگه برعکس هم در نظر بگیریم، این تعهدی که ما در رابطه زناشویی داریم درش صحبت میکنیم، که این تعهد معمولا که صحبت میکنیم معطوف میشه به هم رابطه جنسی، که چقدر اینا متعهد هستن که یک عمر ما هم زندگی بکنن و صرفا شریک جنسیشون همسرشون هست. داشتن این تعهد واقعا چقدر کیفیت زندگی زوج رو روش تأثیر میذاره؟
اولا که رابطه مستقیم داره با رضایت زناشویی، با صمیمیت زناشویی. وقتی که افراد تعهدهاشون رو میشکنن، ارتباط مستقیم داره با اختلالات کارکرد جنسی. اینا دیگه در مطالعات ثابت شده که ما اصلا ریشه یابی تو سوالاتمون حتی گاهی وقتا میپرسیم که مثلا فرد میبینیم اکثرا با بیمیلی جنسی ممکن اصلا یه دفعه مواجه میشن و بعد خودشون میگن یا تو مثلا سوالات ما در خلال مصاحبه مثلا مشخص میشه، یا اصلا ممکنه طرف مقابل نمیدونه، در اتاق درمان فقط خودشو برای من درمانگر فاش میکنه، میگن خانم که درست الان با بیمیلی اومدم، ولی الان خانم من بیرون نشستم، من در رابطه با خانم دیگه هستم، پس شما بیمیل جنسی که نیستی، شما با خانمتون الان بیمیل هستین چون یه رابطه موازی دارین. حالا من درمانگرم که نمیام اونو فاش کنم برای خانم شما، ولی اول بعد اونو بشکنیم اون رابطه رو، بعد بیای برای درمان. پس در حقیقت اینقدر برای ما ارزشمنده چون ساختار خانواده کاملا به هم میریزه. مسئله دیگه‌ای که من دوست دارم زوجا بهش نگاه بکنم، ببین همیشه فقط حالا از این ور از سمت سلامتش هم نگاه کنین، بیماری‌های مقاربتی. شما از کجا میدونید که بسیاری از بیماری‌هایی که دیگه علاج و درمانی ندارن و شما میتونید به زوجتون منتقل بکنین، در این رابطه به شما منتقل میشه؟ کسی که شما وارد رابطه باهاش میشین ممکنه HIV داشته باشه، ممکنه HPV داشته باشه، ممکنه بیماری هایی داره که شما از طریق این رابطه جنسی اینو میگیرید و بعد به طرف مقابلتون هم دارید انتقالش میدید
بدون اینکه خبر داشته باشین
که خیلی از اتفاقات که تو این روابط داره میفته اصلا فرد اتفاقا با اون شواهد بیماری های مقاربتی متوجه شده که مثلا یه رابطه این بر احتمالاً باید باشه، چون میره بررسی میکنه بهش میگن خب این از کجا اومد و فلان و بالاخره فاش میشه. یه رفتار دیگه، ببین آدما وقتی میخوان یه رفتاری رو انجام بدن محال ممکنه که بهش فکر نکنن و تبعاتش در نظر نگیرن. اونا انتخابش میکنن چون ما انسانیم و عقل داریم، ما انتخاب میکنیم یه چیزهایی رو و مبتنی بر انتخابامون گاهی ریسکاش هم داریم میپذیریم، چون میدونیم، ما میدونیم که اگر در یک رابطه زناشویی تعهدمون بشکنیم پیامدش سنگینه، همه میدونن، ولی همه انتخابش میکنن و ممکنه این کار انجام میدن. همه منظورم اونایی که ورود کردنه. پس این نیست که بعضی وقتا میان میگن که نه طرف مقابل به ما فشار آورد، ما رو در یک گلوگاهی قرار داد. اصلا این نیست. شما انتخاب کردین که یک تعهدی رو بشکنید، طرف مقابل فشار آورد، شما که کودک نیستی، یک بزرگسالی. پس ببینید ما چقدر بالغ هستیم در رفتارهامون. من فکر میکنم بعضی وقتا بعضی زوجها انگار کودک درونشون همینجوری فعاله. چرا بعد یه زوج میانسال که یه زندگی با ثبات داره، بچه‌ها رشد کردن، یه نفرشون با این شکستن تعهد کل ساختار خانواده رو به فنا میده؟ غیر از اینی که فقط یه رفتار نابالغ کودکانه داره شکل میگیره از یه تجربه‌ای که میدونه مخربه. خب اگر شما از رابطه جنسیتون دارین لذت نمیبرین، برای اینکه خیلی‌هاشون اینو مطرح میکنن وقتی پیش من میان، میگن چون ما در رابطه خودمون لذت نمیبردیم رفتیم با یه نفر دیگه وارد رابطه شدیم، خب چرا موقع مراجعه نکردید که ما درمانتون کنیم؟ چرا مراجعه نکردید که یه تنوعی به رابطتون ما بدیم؟ چرا تنوع رو در آدمای دیگه دیدید؟ اینکه ما میگیم تنوع رابطتون کسل کننده نباشه، شکل رابطتون در واقع متنوع باشه، تنوع رو که در این نمیگیم که برو یکی دیگر رو بیار که تنوع ایجاد کنی برای خودت، اینه که در رابطه خودت یاد بگیر چطور رنگ و بویی ببخشی که در فرایند بله مثلا سن و سال رابطه‌ای که گذشته 8 سال 10 سال نه 15 سال با زنت یا با شوهرت هستی الان برات عادی شده، برات به قول خودت کم رنگ شده، نمیدونم دیگه مثل قبل هیجان نداره، خب تو این رابطه رو یاد بگیر که کمکت کنه یه مشاور تو رنگ و بویی بدی، نه اینکه یه شخص سوم بیا وارد کن که بیاد اون به تو رنگ و بو بده و میدونی که اون آسیب میزنه. که ما نگرانیمون اینه که ببینید خانواده نهاد محکم جامعه است، اگه خانواده بشکنه جامعه هم به تبعش میشکنه. اساساً از نگاه سلامت چه بیماری‌های مقاربتی، چه سلامت روان که به شدت در هر دوشون مخدوش میشه، نه هم اون که خیانت دیده است هم اون که خیانت اعمال کرده است، هر دو سلامت روانشون به خطر میفته. برای ما مشاورهای روان میخوایم براشون، برای اینکه اصلا اینا به هم میریزن. اصلا زوجها بعد از این تجربه که من گفتم بخشش بیمارگونه، مثلا دارم زوجهایی که میگه خانم دکتر ما ابتدای ازدواجمونم من اینو در ایشون کشف کردم ولی اون موقع بخشیدمش. خب موقع اون بخشش اتفاق میفته و بیمارگونه است. چرا بیمارگونه است؟ چون اصلا ریشه‌یابی نشده، شما اصلا نرفتی دنبالش که چرا این اتفاق افتاد، فقط گفتی خب میبخشم. البته که بخشش اتفاق نمیفته، فقط یک فراموشی در مغز اتفاق میفته، ولی بخشش نیست. چرا؟ چون الان اون خانم یا اون آقا تبدیل شده به یه آدم بسیار بدبین. حالا هر مثلا صدایی که توی موبایل طرف میاد میگه نکنه یکی دیگه است و داره به هم میریزه و به روی اون آدم میاره. یعنی حتی خیلی وقتا فرد بعد از یه تجربه‌ای که اتفاق افتاده، از این تجربه رد شدن هر دوها، ولی چون در واقع باز نشده این مسئله و حل نشده، الان رو هم دیگه بسیار بدبینه و طبیعی به رفتار وسواس‌گونه که تو هم با استراب‌های شدیده برای فرد داره میشه، بازم داره به ساختار سلامت روانشون و خانواده آسیب میزنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. همچنان شنونده برنامه حریم آرامش هستید از رادیو سلامت و ما از تعهد در رابطه زناشویی صحبت میکنیم.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
بخش نهایی برنامه و جمع‌بندی رو تقدیم حضورتون میکنیم و خواهیم دید یکی دو دقیقه اگر توصیه باقی مونده ما از شما بشنویم.
پس ازدواج یک در واقع امر مقدسیه که دو نفر با هم پیمان میبندن که میخوان بقیه زندگیشون رو با هم دیگه بگذرونن و در خودشون انقدر بلوغ میبینن که میخوان وارد یک رابطه جدیدی بشن که در اون رابطه فرزند میخواد بیاد و شکلی از یک ساختار خانواده شکل بگیره. این که ما چقدر وقتی که میخوایم ازدواج کنیم این پایبندی ها و وفاداری ها و مسائلی که خیلی خیلی مهم هستن رو جدی میگیریم، یا اینکه نه الگوهایی داریم که متاسفانه ممکنه اون الگوها برای ما الگوهایی هستن که میگیم خب مثلا پدرمون هم این شکلی بود مگه چه اشکال داره، یا مثلا مردها تو جامعه ما در فلان شهر اینطوری هستن یا زنها فلان هستن یا الان جز حقوق منه مثلا. ببینید این الگو برداری ها، این تبصره ماده گذاشتن های شخصی که خودشون میارن وارد میکنن و به خودشون حق میدن که یه شخص سومی رو وارد زندگی بکنن، از دیدگاه ما به عنوان نگاه سلامت که چه بیماری ها در جامعه انتشار پیدا بکنه، چه سلامت روان و چه ساختار خانواده، و از حوزه تخصصی من قطعا کارکردهای جنسی به هم میریزه و خب معمولا کار بسیار سختیه برگردوندن اون رابطه به چرخ اولش و جلسات متمادی لازم داره که افراد برای درمان بیان. اینکه گاهی وقتا حتی میان فکر میکنن مثلا با یه جلسه همه اینا باید از ذهن دیگری پاک بشه، اصلا اینطور نیست. شما یه آسیبی اتفاق افتاده در مغز دیگری که باید زمان ببره تا هم در مغز شما هم در دیگری این ترمیم بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. گفتگوی خوبی بود درباره تعهد در رابطه زناشویی، با این امید که زوجین ما شنونده باشن و توصیه ها رو جدی بگیرن. ممنونم از اینکه تا این لحظه به ما گوش کردید و حضور خانم دکتر کشاورز رو در این برنامه داشتیم، مهمان عزیز ما، فلوشیپ پزشکی جنسی. با این امید که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
واسه چشمای تو اینقدر تنهام، اونقدر زیبایی که یادم میره حرفا، یه جوری میخوامت تموم زندگیم شی، من زندگیم واسه چشمای تو که عزیز سرت شوری.
نگات من از تو چی بخوام، دوست دارم که نگذره دقیقه ها جز خودت کیه دلیل خنده ها که حال خوشه فوق العاده ای برام فوق العاده ای برام تو صدای بارونی مثل خودم بریشونی
آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این جناح هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران همدل. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره‌گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982703 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
یک روز یک کتاب.
دوستان عزیز سلام، من سارا منصفی هستم، دکترای روانشناسی و مشاور خانواده و امروز با معرفی کتاب چرخ زندگی در خدمت شما هستم. موسیقی دوستان، کتاب چرخ زندگی نوشته خانم الیزابت کوبلر راست هست و خانم فرناز فروت هم این کتاب رو به فارسی ترجمه کردن. این کتاب در مورد زندگی و چرخه اجتناب ناپذیر اون صحبت میکنه که در نهایت به مرگ میرسه. خانم کوبلر راس درباره واکنش های افراد نزدیک به مرگ به تحقیق پرداخته و به طور جامع این دوره رو بررسی کرده. نویسنده این کتاب کتاب های بسیار زیادی رو تحقیق کرده و نوشته که این زن قهرمان رو به عنوان محبوب ترین و موثق ترین متخصص مرگ مشهور کرده. تحقیقات وسیعی که دکتر کوبلر راس درباره مرگ و واکنش های روانشناختی افراد انجام داده این واقعیت رو آشکار کرده که تمام انسان ها در هر جای مختلف دنیا به شیوه یکسانی با مرگ مواجه میشن و مراحل یکسانی رو از لحاظ روانشناختی طی میکنن تا در نهایت به پذیرش مرگ میرسن. در مقدمه کتاب چرخ زندگی، آقای مجید حمیدان ناشر این کتاب به زیبایی یک توصیفی از زندگی و شخصیت نویسنده به ما ارائه میده و توضیح میده که فاصله یک بار تولد تا مرگ رو به جای ده ها و ده ها تن زیستن شاهکاری هست که گاهی به ندرت در ترسیم خطوط عمر انسانهای ممتاز خلق میشه و زندگی نویسنده این کتاب هم از این دست زیستنهای دشوار و تب و تاب، مسئولانه و رزمجویانه و در این حال عاشقانه و گیرا هست. این کتاب رو ما نمیتونیم صرفاً زندگی نامه یا شرح حال دکتر الیزابت کوبلر راس بدونیم، چرا که عناصر تفکر خلاق و بدی، تخیل بیکران و عشق و ایمان و امیدی ژرف اون رو ورای واقعیت محسوس و متعارف قرار میده و مسلماً از آثار داستانی و تخیلی هم کاملاً متمایز میشه، چرا که حقیقت زندگی انسان رو درباره صحبت میکنه و برای ما آشکار میکنه که باید تا زمان مرگمون بتونیم زندگی بکنیم و بعد از اون هستش که یک گام جسورانه تری برمیداره و به طور بی‌پروا اعلام میکنه که اصلاً مرگی وجود نداره. نیل دونالد واش، نویسنده کتاب‌های گفتگو با خدا و دوستی با خدا، اینطور میگه که این کتاب ما رو تشویق میکنه تا اکنون رو کامل زندگی بکنیم، بین راه درنگ بکنیم و در واقع سعی بکنیم از لذت زندگی بهره ببریم. هر کاری که میتونیم بکنیم تا کارهای ناتموم خودمون رو به پایان برسونیم و در نتیجه بتونیم بدون ترس زندگی بکنیم و بدون پشیمانی و افسوس مرگ رو در نهایت در آغوش بکشیم. در مورد نویسنده اینطور توضیح میده که نویسنده همیشه میگفت زمانی که از مردن نترسید از زندگی کردن هم هراسی نخواهید داشت. البته که بزرگترین پیام نویسنده کتاب این هستش که مرگی وجود نداره. خود نویسنده در قسمتی از این کتاب توضیح میده که بعدها مردم از من میپرسیدن که همه اون بیمارانی که باهاشون مصاحبه کردم، باهاشون مشاوره کردم و صحبت کردم، در مورد مرگ چه چیزهایی به من یاد دادن. در ابتدا من فکر میکردم که این مطلب رو به زبان تخصصی توضیح بدم، اما فهمیدم که اینطوری اگر به صورت تخصصی صحبت بشه یک تصویر اشتباهی از مرگ ارائه خواهد شد. بیماران در حال مرگ خیلی بیشتر از چگونگی مردن رو به من یاد دادن. اونها این درس ها رو با من سهیم شدن که چه کارهایی میتونستن بکنن و چه کارهایی باید میکردن و چه کارهایی رو نکردن، تا اینکه دیر شد، تا اینکه دیگه بیمار شدن یا ضعیف شدن، تا اینکه دیگه همسر خودشون رو از دست دادند و مسائلی از این دست. اونها به زندگی خودشون دوباره نگاه کردن و همه چیزهایی رو که به راستی پرمعنا بود رو به من یاد دادن، نه درباره مرگ که درباره زندگی. دوستان همراه، ما در مورد کتاب چرخ زندگی صحبت میکنیم. همطور که گفتم نویسنده این کتاب خانم الیزابت کوبلر راس هستن و ترجمه این کتاب هم توسط خانم فرناز فرود انجام شده. در بخش ابتدای این کتاب نویسنده با این جمله توضیح رو شروع میکنه که سالها هست که شهرت بدی دامنگیر من شده و بارها و بارها توسط افرادی که منو به عنوان بانوی مرگ و محتضر میشناسن احاطه شدم. اونها به این باور هستند که بیشتر از 3 دهه تحقیق و تفحص درباره مرگ و زندگی بعد از مرگ منو در این باره صاحب نظر کرده، اما به نظر من اونها متوجه نکته اصلی نشدن. تنها حقیقت مسلم و بیچون و چرای حاصل از کار من اهمیت زندگیه. همیشه اینطور گفتم که مرگ میتونه یکی از والاترین تجربه ها باشه. اگر که هر روز رو واقعا زندگی بکنید، اون وقت هستش که از هیچ چیزی هم هراس نخواهید داشت. در ادامه نویسنده این کتاب توضیح میده که ظاهراً به نظر نمیرسه که رویدادهای زندگی منظم و هماهنگ باشن، ولی تجربه های زندگی به من یاد دادن که هیچ تصادفی وجود نداره. اون چیزی که برای من اتفاق افتاد باید اتفاق می افتاد و تقدیر من این بود که با بیماران در حال مرگ کار بکنم. موقعی که با اولین بیمار مبتلا به ایدز آشنا شدم چاره ای نداشتم. احساس می کردم که فراخونده شدم تا سالانه 400,000 کیلومتر سفر بکنم و برای یاری رسوندن به مردم در پذیرش دردناکترین جنبه های زندگی، مرگ و گذر بین این دو جلسه های تمرین و گفتگو عرضه کنم. در قسمت های مختلف این کتاب نویسنده از تجربه شخصی خودش در مورد کار کردن با این بیماران صحبت میکنه و مراحل مختلفی که این افراد طی میکنن از لحاظ روانشناختی تا به پذیرشی در مورد زندگی و مرگ برسن صحبت میکنه. باز هم توضیح میده که همه ما در زندگیمون دچار سختی میشیم و هر چی بیشتر سختی بکشیم بیشتر یاد میگیریم و بیشتر هم رشد میکنیم. در مورد ناملایمات توضیح میده و اینطور میگه که ناملایمات فرد رو نیرومندتر میکنه. مردم همیشه ازش میپرسیدن که مرگ چجوریه و به اونها اینطور پاسخ میداده که مرگ با شکوهه و ساده ترین کار زندگیه. در واقع زندگی کردن هست که دشواره. زندگی پر از کشمکشه. زندگی مثل مدرسه رفتنه. در اونجا درس های خیلی زیادی به ما یاد میدن و هر چی که بیشتر ما یاد میگیریم درس هامون هم سخت‌تر میشه. اما موقعی که ما درس هامون رو یاد بگیریم میبینیم که دردها ناپدید میشه. نویسنده اینطور توضیح میده که من یاد گرفتم که شادمانی بدون سختی اصلا وجود نداره و هیچ لذتی هم بدون درد نیست. اینکه آیا ما میتونیم بدون لمس ناراحتی های حاصل از جنگ به آرامش و صلح پی ببریم؟ آیا اصلا امکان داره که اگر که بیماری های مختلف وجود نداشت ما متوجه میشدیم که بشریت در خطره؟ آیا در نبود مرگ ما قدر زندگی رو اون وقت میدونستیم؟ و اینکه آیا اگر نفرت نبود میفهمیدیم که عشق هدف نهایی ما هست؟ و نویسنده اینطور ادامه میده که در طول زندگیش با نقاط عطف مشابهی روبرو شده و در نتیجه به دنبال یک سری افق‌ها گشته که تقریبا غیر قابل دیدن بودن. در چنین لحظاتی ما یا میتونیم به نکات منفی بچسبیم توی زندگیمون و به سرزنش کردن بپردازیم، یا اینکه میتونیم انتخاب بکنیم که التیام پیدا کنیم و به مهرورزیدن ادامه بدیم. نویسنده میگه که من از اونجا که باور دارم یگانه هدف زنده موندن رشد و تعالی هست، گزینش دشواری پیش رو نداشتم و تصمیم همیشگی من در سختی ها و چالش های زندگی این بوده که خودم رو برای پیش آمدهای بعدی آماده بکنم. خانم الیزابت کوبلر راس در ادامه این کتاب به شرح زندگی خودش از ابتدای تولد میپردازه و سیر تفکرات و تجربیاتش در زندگی و درس هایی که آموخته رو به یک زبان شیوا، روان و به شیوه دلنشین با خوانندگان خودش سهیم میشه. کتاب اونقدر دلنشین نوشته شده که کنار گذاشتنش رو توسط خواننده سخت میکنه. یکی از دلایلی که این کتاب رو میتونه متمایز و جذاب بکنه صداقت و بیان شفاف نویسنده درباره برداشت‌ها و دریافت‌های شخصیش در مورد زندگی و چرایی اتفاق افتادن چالش‌هاش و در نهایت نحوه پیدا کردن مسیر شخصیش برای روش و آگاهی از دل تمام مشکلات زندگی هست. انگار که از جمله اول این کتاب نویسنده